ساعت 15 اینجا پخش رادیو نمایش و در این لحظه شما رو دعوت میکنیم به شنیدن کتاب گویای اتاق شماره 24 که قسمت 35 این نمایش رو میشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اتاق شماره 24، نویسنده صبریه فلاح حسینی، کتابخوان شهین دخت نجف‌زاده، صدا بردار محمد نظام الاسلام، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد، فصل 35. چند روز بود که سیروان سرمای شدیدی خورده بود و حالش خوب نبود. سرفه های بدی میکرد. مجبور شدم او را به درمانگاه بو علی ببرم. از دفترچه های درمانی که بنیاد امور جنگ زدگان در اختیار مهاجرین قرار داده بود استفاده میکردم. بعضی از پزشکان در زمان جنگ احساس وظیفه میکردند و به صورت رایگان و بدون گرفتن حق ویزیت بیماران را درمان میکردند. داروها را هم به صورت رایگان از هلال احمر گرفتم. داروها را مصرف کرد ولی باز حالش خوب نشد. روز به روز حالش بدتر می شد و سینه‌اش خشخش می کرد. آخرش مجبور شدم او را به یک متخصص نشان دهم. این بار دکتر دستور بستری شدن سیروان را در بیمارستان بو علی داد و گفت دچار ذات‌الریه شده. خیلی ناراحت شدم. برایم سخت بود که سیروان شب در بیمارستان و جدا از ما بخوابد. کاری از دستم بر نمی آمد. مجبور شدم او را در بیمارستان دولتی بو علی بستری کنم. شبها که از سر کارم برمی گشتم یک راست به ملاقاتش می رفتم. گاهی اوقات پرستار مهربانی بود و زیاد سخت نمی گرفت و می گذاشت ساعتی کنار تخت سیروان بمانم. ولی اگر شیفته او نبود دیگران کمتر اجازه ملاقات می دادن. مجبور می شدم از پشت پنجره که به حیات باز می شد روی پنجره پا بلند شوم و برایش دست تکان دهم. بعد با بغض و دلتنگی به خانه می آمدم. یک بار که به آنجا رفتم از پشت پنجره دیدم سیروان روی تختش نیست. 4 تخت بیمار دیگر که بچه های زیر 2 سال بستری بودند سر جایشان بودند. نگران شدم. به اتاق پرستار رفتم و موضوع را گفتم. یکی از پرستارها اجازه ورود به اتاق سیروان را به من داد. خودش هم همراه من آمد. سیروان در اتاقش نبود. سر تا سر سالن دنبال او گشتیم. اثری از او نبود. صدایی شنیدم. به طرف صدا رفتم. دیدم سیروان میله‌ای را که سرم به آن وصل می‌شد و به آن پایه سرم می‌گویند به دست گرفته و با زحمت با خود می‌کشد. گفتم سیروان کجا رفته بودی؟ گفت رفته بودم دستشویی. گفتم چرا نگفتی کسی تو رو کمک کنه و پای سرم رو با خودت بردی؟ گفت کسی نبود. اصلا دیشب نتونستم بخوابم. این بچه گریه میکردن، مجبور شدم به اونا شیشه شیرشون رو بدم. وقتی این حرفها رو از سیروان شنیدم خیلی ناراحت شدم. جای گلایه و اعتراض نبود. آنقدر در بیمارستان مجروح جنگی بستری شده بود که برای پرستاری مریضهای عادی جا و نیرو کم بود. کادر پزشکی پرستاران بیشتر به مجروحان که نیاز بیشتری داشتند رسیدگی می کردن. ولی برای من جای تعجب بود که آن بچه هایی که در اتاق سیروان بستری بودند همراه مادر نداشتند. با پزشک سیروان صحبت کردم که می توانم سیروان را به خانه ببرم. دکتر گفت حالش بهتر است، می توانید او را به خانه ببرید ولی باید داروهایش را مرتب بخورد. روز بعد به بیمارستان رفتم و سیروان را مرخص کردم. وقتی به خانه رفتیم پشمان خیلی خوشحال شد. طبق معمول به بازار میوه فروش ها رفتم. میوه و شلغم خریدم. برایش شلغم پختم. و فیو رازیه به دیدن سیروان آمدند. رازیه گفت شلغم پخته تو هوای سرد میچسبه. آنها هم نشستند و با ما شلغم پخته شده خوردند. ما هیچ تعارفی با هم نداشتیم و همیشه با هم راحت بودیم. رازیه دخترش را همراه خودش آورده بود. کمی او را بغل کردم. یک ساعتی پیش من ماندند و بعد رفتند. هوا خیلی سرد شده بود. بچه ها دیگر نمی توانستند از اتاق پنجره دار استفاده کنند. چون در اتاق 24 آشپزی می کردیم، آنجا گرم تر بود. جمعه ها بخاری برقی را از صبح در اتاق پنجره دار روشن می کردم تا گرم شود. تلویزیون و نهار را می بردیم و به این ترتیب آنجا برای بچه ها تنوع می شد. مدتی بود هر چند وقت یک بار دلدرد شدیدی می گرفتم. روده هایم خیلی درد می کرد. صبح ها که از خواب بیدار می شدم، وقتی که نفس عمیق یا خمیازه می کشیدم، انگار روی زخم روده ها نمک می پاشیدند و درد آن بیشتر می شد. یک بار به درمانگاه مراجعه کردم، شربت داد ولی دردم را خوب نمی کرد. گاهی با تکه نبات و آب جوش خودم را تسکین می دادم. تا اینکه یک بار دردم چنان شدید شد که به خودم می پیچیدم. بهاره به دیدنم آمده بود. وقتی وضعیت مرا دید خیلی دلش برایم سوخت. بدون اینکه به من بگوید رفته بود از باجه تلفن خیابان به اورژانس بوعلی زنگ زده و وضعیت مرا گفته بود. آمبولانس آمد و مرا به بیمارستان بردند. گفتن مشکل روده داری، باید بستری شوی و عکس بگیری. قبول نکردم. بچه‌ها با نبود من تنها و بی‌کس می‌شدند. آمپولی تزریق کردن که کمی آرام شدم و به خانه آمدم و هر چند وقت یک بار آن درد مهمان من می شد. یکی از همسایه های جنوبی از ساختمان کوچ کردند و به شهری نزدیک جنوب رفتند. اتاقی که در آن ساکن بودند نسبتاً بزرگ بود و حمام دار. در بنبست یک راه نزدیک اتاق خانواده اردشیر. همانجا که عایشه کنار پنجره حیات خلوت پاساژ علوی آشپزی می کرد. دیوار سمت حیات خلوت در اثر ریزش باران از حاشیه حیات خلوت و نفوذ به دیواره بیرونی اتاق نم گرفته بود و اتاق کمی بوی نم می داد. ولی حسنش این بود که حمام داشت. البته آب گرم نداشت. خانواده قبلی آب گرم کن نصب کرده بودند، اما آن را با خودشان برده بودند. ولی مهم این بود که اتاق حمامدار از آرزوهای من و بچه ها شده بود و دیگر مجبور نبودیم از ظرفشویی مشترک استفاده کنیم. با مسئول بنیاد جنگ زدگان که صحبت کردم با درخواست تعویض اتاق موافقت کرد. روز جمعه با کمک پژمان اتاق 14 را تمیز کردیم. دیوار پر از سوراخ میخ بود و جاهایی از دیوار لک شده بود. لکه ها را تا توانستیم با دستمال و آب تمیز کردیم و جای میخ ها را با خمیردندان سفید پوشاندیم. سپس اساسیه ها را تکه تکه به اتاق 14 انتقال دادیم. فرخنده در سالن متوجه اسباب کشی ما شد و به کمک ما آمد. گفتم خودت را اذیت نکن، ولی اون همیشه دوست داشت به دیگران کمک کند. اساسیه را که جا دادیم، مقداری خرت و پرت را در جا کمدی که در دیوار قرار داشت و هنوز نصب نکرده بودند قرار دادم. یک ملافه را به صورت پرده به جای میخ به دیوار کوبیدم تا روی آن را بپوشاند و نمای بدی نداشته باشد. یک لحظه متوجه شدم که مهتاب دارد گریه می کند. گفتم مهتاب جان چرا ناراحتی؟ او را در آغوش گرفتم و بوسیدم. گفت میخواستم اونجا اتاق من و عروسکم باشه و اسباب بازیام اونجا بچینم، با عروسکم اونجا بازی کنم. گفتم باشه عزیزم، ناراحت نباش. شروع کردم وسایلی را که آنجا جا داده بودم بیرون آوردم. تا اسباب بازی های مهتاب که یخچال و گاز و مقداری کاسه بشقاب پلاستیکی بود که من و حسین به مرور زمان برایش خریده بودیم آنجا جا بدهم، ناگهان با مخالفت پژمان روبرو شدم. پژمان حالا دیگر بزرگ شده بود و به مرتب بودن اتاق و زندگی توجه میکرد. یک جورایی حق داشت. دیر وقت شده بود. شام نیمرو درست کردم. مهتاب بدون اینکه شامش را بخورد خوابش برد. خیلی برایش ناراحت شده بودم. مهتاب دختر بسیار آرامی بود و همیشه با خنده هایش روشنی بخش زندگی تاریک و پرفراز و نشیبم میشد. پژمان و سیروان که شامشان را خوردند از خستگی به خواب عمیقی فرو رفتند. آرام از جایم بلند شدم و پرده‌ای که جلوی کمد نصب کرده بودم با سنجاق کنار زدم. خرت و پرت هایی را که داخلش جا داده بودم درون کارتونی گذاشتم و گوشه اتاق کنار رخت خواب ها گذاشتم. یک تکه پارچه سفید روی آن کشیدم تا ظاهری مرتب به خود بگیرد. بعد اسباب بازی های مهتاب را به طور مرتب همانجا چیدم. بعد کنار مهتاب که خوابیده بود دراز کشیدم و آرام آرام او را از خواب بیدار کردم. بدون سر و صدا از خواب بیدار شد و نشست. گفتم مهتاب جان بیا. بیا اتاق عروسکتو آماده کردم. شامم روی اجاق گاز تو درست کردم. بیا با هم بخوریم. خوشحال شد و کنار همان اسباب بازی ها سفره کوچولو پهن کردم و مهتاب مامان من شد. مهتاب با خوشحالی زیر نور مهتابی که از پنجره حیات خلوت پاساژ علوی به درون اتاق ما تابیده بود شامش را خورد. بعد در آغوش هم خوابمان برد. در عالم خواب دیدم که یک خودرو پر از آدم به جایی می رفتن. من هم دویدم و خودم را به آنها رساندم و مانند بچه ها پشتوانت را گرفتم. خیلی چالاک بودم. خودم را درون خودرو جا دادم. به سرزمینی رسیدم و در آنجا به یک دالان بزرگ. در آن دالان یک آقای محترم ایستاده بود. رو به من کرد و تخت سنگ صاف و چارگوشی را نشانم داد که سطح آن پر از نوشته های هک شده بود. سپس آن آقا به من گفت بخوان. گفتم من نمیتوانم این خط را بخوانم. گفت پس من برایت میخوانم. اینجا نوشته از هر کسی که در این دنیا سختی و عذاب بکشد و تحمل کند در آخرت خداوند جای خوب برایش قرار میدهد. سپس از آنجا به زیارت کعبه خانه خدا رفتم. پس از آن همه خرید میکردند اما من پولی نداشتم، ولی خوشحال بودم و با خودم میگفتم اصل این است که به زیارت خانه خدا آمدم. ناگهان از خواب شیرین پریدم. چه خوابی بود. سرشار از شادی و شعف شده بودم و مرتب خدا را شکر می گفتم. صبح بچه ها صبحانشان را خوردند و راهی مدرسه شدند. آن روز همش به خوابی که دیده بودم فکر می کردم. مثل آن روز که تازه به ساختمان آمده بودیم و پژمان سرمایه شدیدی خورده بود. پول نداشتم. مجبور شدم دو قطعه از کوپن‌های قند و روغن را بفروشم. با پول آن مواد لازم برای سوپ را خریدم و سوپ درست کردم. حالش بهتر شده بود. شب خواب زیارت خانه خدا و قبر حضرت محمد را دیدم. چه عالمی داشت رویایی که دیده بودم. چند روز مست آن خواب عاشقانه شده بودم. وقتی که از خواب بیدار شدم از هیجان آن رویا خیس عرق شده بودم و قلبم تند تند می زد. همانجا سر سجاده‌ای که نماز خواندم توی دفتر یادداشت‌هایم نوشتم مکه مهر نماز، مدینه ام یک جا نماز، لباس احرام چادرم، از خود مکن تو غافلم. همیشه دوست داشتم بنویسم، ولی نه فرصت داشتم و نه فکرم آزاد بود تا بتوانم تراوشات ذهنی خودم را روی کاغذ بیاورم. وقتی که جوان بودم برای هر اتفاقی چند صفحه می نوشتم و گاهی هم شعر می گفتم. چقدر نوشته داشتم که در قصر شیرین کنار تمام زندگیم جا ماند. آرزو داشتم در رشته ادبیات ادامه تحصیل بدهم، ولی فرصت پیدا نکردم. از اتاق 24 که به اتاق 14 نقل مکان کرده بودیم کمتر همسایه ها را می دیدم و دیگر از آن سالن زیاد خبر نداشتم. چون درون حمام شیر آب داشتم و برای شستن ظرف‌ها، لباس‌ها و چیزهای دیگر از آن استفاده می‌کردم. از خانواده زایر و دخترش صدیقه و همچنین علی کوچولو و مامان بیژن بی‌خبر بودم، ولی وفیه و راضیه که دوستان من بودند گاهی به اتاق من می‌آمدند. وفیه هم حالا اتاق 24 را که جای ما بود تحویل گرفته بود و صاحب دو تا اتاق شده بود. بقیه همسایه ها را گاهی هنگام رفت آمد به بیرون سر پله ها می دیدم. کم کم با پس اندازم یک اجاق گاز ساده چارشوله با یک کپسول گاز خریدم. بچه ها طبق معمول از این خرید خوشحال شدن. وقتی وسیله‌ای برای خانه می‌خریدم، انگار برای آنها وسیله شخصی خریده باشم ذوق می‌کردند. اتحاد خانواده پشتوانه خوبی برای من بود که باعث می‌شد بچه‌ها ساخته شوند و همچنین قدر نعمات خداوند را بدانند که وقتی بزرگ شدند مشکلات محرومان جامعه را درک کنند. یک ماه از آمدن به اتاق 14 گذشته بود. یک روز دل درد من باز شروع شده بود و لحظه به لحظه بیشتر می شد. یک روز صبح که از خواب بیدار شدم و به دستشویی رفتم، یک لخته زرد رنگ از رودم بیرون آمد و بعد از آن اتفاق دیگر دل درد من خوب شد. وقتی به دکتر گفتم، گفت شما کیس داشتید و باید جراحی می شدید تا اونو بیرون بیارن، ولی شانس آوردید که دفع شده. بعد فهمیدم موقع فرار از دست عراقی ها که از کوه می آمدیم و مجبور شدم از فرط تشنگی از آب آلوده بخورم و متوجه کرم های ریز و جانوران توی آب شده بودم، دچار این کیست شدم و حالا خداوند مهربان مرا شفا داده بود، یعنی به طور معجزه آسا خوب شدم. این هم از لطف خدای مهربانم بود که آزمایش می کند ولی تنها نمی گذارد. در سال 1366، سالی که زائران ایرانی در عربستان تظاهرات کرده و مورد هجوم پلیس‌های عربستان قرار گرفته بودند، نسرین هم از طرف بنیاد شهید به مکه رفته بود. اخبار از شلوغی و اتفاقات آنجا و شهید شدن چندین نفر ایرانی خبر می‌داد. نگران نسرین بودم. به خانه مادرش رفتم که خبر بگیرم. مادرش گفت با ما تماس گرفته و حالش خوب است. وقتی خیالم راحت شد به خانه برگشتم. چند روز بعد که نسرین از زیارت خانه خدا برگشت، کلی سوغات برای ما آورده بود. نسرین خیلی مهربان بود. دایه و حسین هم چند بار او را دیده بودند. دایه همیشه میگفت لیلا، اگه من مردم نسرین رو ترک نکن. همیشه با اون رابطه دوستی تو حفظ کن. زن با ایمانیه. نسرین از خاطرات مکه و شلوغی آنجا برای ما تعریف میکرد. بین خاطراتش گفت لیلا، یه خانمی از همشهریای شما بود، نمیتونه زیاد فارسی حرف بزنه، مثل شما کرد بود، زن آرومی بود، با وجود اینکه 60 سال سن داشت خیلی زیبا بود، با چشمای آبی و شفاف، خیلی هم قد بلند بود. گفتم نسرین اسمش چی بود؟ گفت حبیبه. گفتم نسرین اون خاله منه که ما بهش میمی حبیبه میگیم. بعد گفتم دنیا چقدر کوچک است. مدتی بعد که به کرمانشاه رفتم، آن خاطره را به میمی گفتم. میمی هم گفت زن با خدا و با ایمانی بود. وقتی فهمیدم با آن سن کم همسرش شهید شده، برایش ناراحت شدم. در اتاق 14 زندگی ما کمی راحت شده بود و بچه ها خوشحال و راضی بودند. امتحان بچه ها که تمام شد و هوا هم خوب شد، باز هم شبها درون اتاق پنجره دار روبه خیابان می خوابیدیم. پنجره را باز می گذاشتم. نسیمی خنک می‌وزید و به شاخه‌های سپیدار می‌خورد. برگ‌ها یک به یک خنده‌کنان شلوغ می‌کردند. انگار باد آنها را قلقلک می‌داد و صدای خوش ایجاد می‌کردند. ماه در وسط آسمان می‌تابید و مهتابش چراغ‌خواب اتاق تاریک ما می‌شد و ما لحظاتی از دنیای تاریک و شلوغ ساختمان رها می‌شدیم. آن اتاق هم از اول کلید نداشت و من هنوز دنبال ساختن کلید نرفته بودم. به جز شبها کلید لازم نداشتیم، چون همیشه روز یا بچه ها خانه بودند یا من. از طرفی کسی بی اجازه وارد اتاق کسی نمی شد. آن شب در نور همان مهتاب زیبا، خسته از کار و زندگی، با بچه ها کنار هم خوابیده بودیم. مست خواب جوانی بودم. ناگاه ضربه‌ای به در خورد و بیدار شدم. چشمانم را به زحمت باز کردم تا بلند شوم و بگویم چه کسی است. لای در باز شد و سر مرد هیکلی غریبه و ناآشنا پیدا شد که تا نیمی از جسدش در لای در پیدا بود. من بدون روسری با همان بلوز و شلوار خانه که همیشه می پوشیدم با حالت خواب‌آلوده گفتم کی هستید؟ چی می خواید آقا؟ آن مرد غریبه کمی مکث کرد و اتاق را ورانداز کرد و گفت می خوام نماز بخونم. یه چیزی بدید که روش نماز بخونم. بلند شدم، یک ورقه روزنامه که گوشه ی اتاق بود به او دادم. روزنامه رو گرفت و باز نگاهی به درون اتاق انداخت و رفت. وقتی که مرد غریبه رفت، انگار تازه از خواب بیدار شده بودم. با خودم گفتم اصلا این مرد چطور جرأت کرده به درون اتاق من سرک بکشد و از کجا آمده بود؟ یا اگر برای ما مزاحمت ایجاد می کرد و بلایی سر بچه ها می آورد چه کار می کردم؟ و هزاران سوال به ذهنم خطور کرده بود و من حسابی گیج شده بودم. تا اینکه چند لحظه بعد باز بدون اینکه ضربه‌ای به در اتاق بزنند، در اتاق ما باز شد و این بار گستاختر شده بود و پا به درون اتاق ما گذاشت و تمام قد در آستانه در ایستاد. عصبانی شدم، گفتم آقا چی کار دارید؟ از اتاق ما برید بیرون. هوا کاملا روشن نشده بود. گفت میخوام به جنگ زده ها کمک کنم. گفتم مهاجری نیازی به کمک شما ندارن. در ضمن اگه کاری دارید به بنیاد برید. گفت نمیدونم کجاست. به طرف پنجره اشاره کردم و گفتم اون طرف خیابون کنار فروشگاه کفش ملی وایسید، ماشین بگیرید، بگید بنیاد مهاجرین شما رو میبرن. باز نگاهی به بچه ها و درون اتاق انداخت و رفت. وقتی رفت از پنجره نگاه کردم ببینم راست میگوید و همانجا میرود. دیدم اصلا آن طرف خیابان نرفت و در حاشیه پیاده روی سمت ساختمان به طرف سبز میدان رفت. فهمیدم قصد کمک نداشته. شب در پایین باز بوده، کنجکاو شده، بالا آمده و چون اتاق ما اولین اتاق ساختمان بوده به درون اتاق آمده و بار اول دیده که ما مرد نداریم، بار دوم جرأت کرد و قصد مزاحمت داشت که با رفتار جدی من روبرو شد و نتیجه نگرفت. بعد از آن دوتا از صندلی ها رو پشت در گذاشتم تا اگر باز برگشت نتواند راحت در اتاق را باز کند. آن دوران 8 سال دفاع مقدس اصلاً مزاحمت نبود. بیشتر مردم درگیر جنگ بودند. یکی شهید داده بود، یکی فرزند مفقود الاثر داشت، یکی جانباز و کسانی هم مثل ما آواره شده بودیم. مردم به خود اجازه نمی دادند حتی اگر عروسی داشتند به زن و به کوبی راه بیندازند و یا صدای بوق ماشین عروس در خیابانها در نمی آوردند که سر و صدا ایجاد کنند. یک جورهایی بدون اینکه کسی این دستور را داده باشد، جنگ فرهنگی خاص در جامعه حاکم کرده بود و حتی ادبیات دیالوگ‌های مردم عوض شده بود. همه همدیگر را خواهر و برادر خطاب می‌کردند. در منطقه ما کردها وقتی خانواده عزیزی را از دست می‌داد، خانواده او کمتر از خانه بیرون می‌آمدند، کمتر حرف می‌زدند. علاوه بر این که در جشن دیگران شرکت نمی کردند، حتی تخم خوردن را جایز نمی دانستند و از جریاناتی که انسان را سرگرم می سازد حذر کرده و ماتم و عزا می گرفتند. آن روز جامعه ما هم در این شرایط زندگی می کردند و ماتم و عزا گرفته بودند. بعد از رفتن آن مرد غریبه که هنوز ترس در وجودم بود، ظهر یکی از عروسای مامان یوسف را که اتاقش تقریبا روبروی اتاق ما بود و زنی فهمیده و با ایمان بود دیدم. انگار نیاز داشتم با او درباره آن اتفاق حرف بزنم. سلام کردم و ماجرا را برایش گفتم. وقتی حرفهای مرا شنید او بیشتر از من وحشت کرد. چند روز طول کشید تا از این کابوس خلاص شدم.
عزیزان شنونده، کتاب گویای اتاق شماره 24 تقدیم شما شد. امیدوارم که از شنیدن این کتاب لذت برده باشید و در قسمت‌های بعدی هم همراه باشید. و اما ماجراهای کروناتیک رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
ماجراهای کروناتیک. آدم ها موجودات اجتماعی هستیم، باید با آدم های جامعه در تماس باشیم و نباید نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت باشیم.
حمید.
چی شده خانم؟ داری همه حمیدای دنیا رو خبردار میکنی؟
حمید؟ دارم یه داستان تخیلی مینویسم.
من متخصص داستانهای تخیلی هستم. سر برج که حقوق میگیرم، خیال میکنم حقوقم تا آخر ما میرسه.
ولی همیشه دهم برج کفگیرمو میخوره ته دیگ.
حالا اگه بخوای میتونی از زندگی من الهام بگیری برای داستانه.
حمید، من دارم درباره کرونا داستان مینویسم. فکر کن تو ویروسی.
دست درد نکنه خانم، من بهت میگم منو بذار نقش اول، تو میگی فکر کن ویروسی.
میخوام بدونم تو اگه کرونا ویروس باشی چجوری حمله میکنی؟
خانم، بابام ویروس بوده یا مامانم دور از جونشون؟
همین تو که خیال پردازید خوبه. چند دقیقه فکر کن ویروسی. خب بعد مثلا اومده خونه ما.
خب سلام عرض شد، کرونا ویروسم.
مگه اومدی بله برون؟ چرا من شیک صحبت میکنی؟
خانم، من یه اون با ویروس ها هشت و نشت نداشتم که بدونم خصوصیاتشون چیه دیگه.
خیلی خوب، فکر اومدی خونه ما، میخوای ما رو مبتلا کنی.
وای 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 وای، ببینین کی اومده، کرونا ویروس اومده.
همین، خال بازی که نیست، این ویروس کشنده است. چه عصبی داشته باشه کم.
کی از همه قشنگ تره؟ من. کی از همه مصری تره؟ من.
همین، مگه برنامه کودک اجرا میکنی؟ میگه فکر کن ویروسی.
گرفتم تو چی میخوای. صبر کن، من کوچیکم، همتون هستم. کرونا، البته برای بچ کوری صدا میکنن.
چرا نمیگیری حمید خان؟ چرا نمیگیری خانم چی میخواد؟ میگه اگه ویروس باشی چجوری حمله میکنی؟
آفرین، این راوی نمایش فهمید، تو نفهمید.
یعنی چی خانم؟ من راوی نمایشم، همه چیزو میدونم.
خب من یعنی اگه من ویروس باشم، اول حمله میکنم به اونایی که شیوه نامه ها رو رعایت نمیکنن.
آفرین، بعدش چی؟
بعدش حمله میکنم به اونایی که ماسک نمیزنن. بعد حمله میکنم به اونایی که دسته دسته میرن شمال.
اونایی که مهمونی و دور همی برگزار میکنن.
حمله میکنم به آقا هوشنگ.
آقا هوشنگ چرا همین؟
10 میلیون ازم میخواد. چاره ای ندارم، باید بهش حمله کنم.
آقا بحثو شخصی نکن.
من اگه ویروس باشم، حمله میکنم به اونایی که هنوز بعد این همه مصیبت به ما میگن ما به ویروس اعتقادی نداریم.
باشه، حالا عصبانی
نشو. دیگه من باید چیکار کنم شما به من اعتماد پیدا کنید؟
خیلی خوب حمید، خیلی خوب.
آقا ویروس بازی تموم شد.
تمام نمیشه.
چی؟
اگه من و شما و اونا و ایشون و اوشون همه با هم شیوه نما رعایت نکنیم نمیشه.
خیلی خوب. بله، ویروس همیشه ویروس جهش یافته میشه.
میخوای نقشه واکسن هم بازی کنم؟
نه. همین ویروس کافیه، دست درد
نکنه. دست شما درد نکنه. مهم اینه که حمید آقا ویروس شوخیه، ولی این کرونا ویروس اصلا و ابدا شوخی نداره.
Thank you. این هم از ماجراهای کروناتیک که دغدغه همه این روزهای ما هستش. امیدوارم که بتونیم همه در مبارزه با کرونا به اتفاق همدیگه، با اتحاد همدیگه موفق باشیم و همچنان ازتون دعوت میکنم همراه باشید با رادیو نمایش، چرا که تکرار قسمت ششم نمایش هزار برگ رو آماده داریم تا تقدیم شما کنیم. بشنوید. اداره